تفسیر قرآن کریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الهی انطقنی بالهدى و الهمن التقوى. از اول قرآن که شروع کردیم به جزء 14 سوره نحل آیه 315 رسیدیم. هر آیه که تلاوت میشه چند دقیقه ما تفسیری داریم، آشنایی با تفسیر، تفسیری ساده، روان، فشرده، قطره‌ای. آیه رو بشنوید.
انما حرم علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما اهل لغیر الله به فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فان الله غفور رحیم.
جز این نیست، همانا خداوند حرام کرده به شما مردار، خون، گوشت مرده حرامه، خون حرامه، گوشت خوک حرامه، و ما اهل لغیر الله به، اون چی که نام خداوند به هنگام ذبح بر اون برده شده، اون چرا که نام غیر خدا، اون چرا که نام غیر خدا بهش برده شده، چون بت پرستا وقتی میخواستن حیوانی رو بکشن نام بت میبردن، اینم حرامه. خب حالا اگر مستر شدیم میگه فمن اضطره، نه من استره، اضطره نه استره، اضطره یعنی ناخواسته به اضطرار کشیده شد. گاهی وقتا انسان بی بنزین ماشین رو بنزینش نمیکنه، میره تو بیابون میگه مسترم. خب تو خودتو به اضطرار کشیدی، خب چشم دو با کنی. اما گاهی وقتا یه سنگی میخوره به باک ماشین، بنزینش میره، آدم بی بنزین شاید دست خودش هم نیست. فمن اضطره، اما اگر کسی بدون قصد به اضطرار کشیده شد، به مقداری که نمیره میتونه بخوره، غیر باغ ولا عاد، تجاوز نکنه، تعدی هم نکنه. یعنی اگر شما دیری از گرسنگی میمیری، نیم سیر از گوشت خوک بخوری نجات بده، اون نیم سیرش بخور، نه که حالی که هست یه کبابی بخوری، به مقدار اضطرار، غیر باغ ولا عاد. اگر تو شد فان الله غفور رحیم. اصل مسئله تغذیه در اسلام خیلی مهمه. ما چند هزار حدیث داریم راجع به خوردن و آشامیدن. در فقه هم کتابی داریم به نام کتاب اطعمه و اشربه. باید زمانی بشه که روحانیون و علمای بزرگ این روایات و روایات صحیحش در بیارن، بدن به دانشکده غذاشناسی، اینها رو روش پژوهش‌های علمی بکنن، تحقیق بکنن روش. چرا اسلام گفته پنیر تنهایی مرضه، گردو تنهایی هم مرضه؟ اما پنیر گردو با هم دواست. حالا اگر پنیر گرون شد یا گردو گرون شد، نون خالی بخوری؟ نون پنیر خالی نه، نون گردو خالی هم نه، نون خالی، نون خالی خیلی خوبه. اگر خواستی بخوری پنیر گردو، اگر نخواستی نون خالی بخور. گرون هم ده روز نون خالی بخور، یه روز نون پنیر گردو بخور. حالا گردو و پنیر چه مشکل دارن که با هم مشکل حل میکنن؟ پنیر خالی مرض، گردو خالی مرض، اما با هم دوا. یه رساله دکتر هست. چرا اسلام گفته در دو تا غذا سعی کن پیاز بخور؟ یکی تخم مرغ، یکی برنج. برنج و تخم مرغ چه مشکل دارن که با پیاز حل میشه؟ اسلام رو غذا خیلی عنایت داره. از کارهای فنی و علمی که بین حوزه و دانشگاه بشه همین روایات تغذیه است. قرآن هم یه سری چیزها رو گفته حرامه. چهار بار همین قصه رو گفته مردار حرامه. هم در سوره مائده گفته، هم در سوره بقره گفته، هم در سوره انعام گفته، در سوره نحل هم گفته. چهار بار گفته ای چی غذا نخور. دو توش در سوره‌ای که در مکه، دو توش در سوره‌ای که مدینه است. انما حرم علیکم. ای که میگه حرم علیکم یعنی حلال کردن، حرام کردن واسه ما نیست. خدا باید بگه حلاله، خدا باید بگه، چون خدا ساخته، اون میدونه چی ساخته. اون که معده منو ساخته، خوکم ساخته، گفته اون به این نمیخوره. بشر عقلش کمه، مثل ترازوی عقل بشر مثل ترازوی زرگریه، یه چیزای مختصری میفهمه، ما خیلی چیزا نمیفهمیم. گفتن گوشت خوک به خاطر که ایجاد کرم کدو و کرم ترشین میکنه، هم شاید حرام بودن به خاطر اینه. اسلام میگه بازم حرامه. میگن آخه در حرارت فلان درجه گرمش میکنیم، داغش میکنیم، کرمش از بین میره. میگن ببین کرمش چند ساله نفهمیدی؟ وقتی که اسلام گفت گوشت خوک نخور، تا زمانی که شما کرم کدو ترشینو کشف کردی 1000 مثلا 300 سال کشید. ممکنه 1300 سال دیگه باز بگه با اینکه کرمش کشته شد بازم نخور، چون او کسی که ما گفتم قرآن میگه ملدون علیم خبیر، نه ملدون لیسانس و فوق لیسانس و آیت الله و دکتر، ملدون علیم خبیر. از علم بی‌نهایت به ما گفتن خدا حرام کرده مردار، خون، گوشت خنزیر و هر چیزی که اسم غیر خدا روش برده بشه، فقط خدا. یکی چیزی میگفت فلانی انحصار طلب، گفت میگه کار حقه انحصار داری هم خوبه، لا اله الا الله. خب اول انحصار طلب خداست، میگه لا اله، هیچ کس قبول نی. اگر این گوسفندی که در چین و ژاپن و اسپانیا و استرالیا سرشو میبرن اسم خدا روش نبرن، حرامه برای شما، چون چیزی که میخواست سلول بدن انسان بشه از استرالیا باید نام خدا روش بشه. فمن ازتر رغی رباغ و الاد، حرام کردن فقط دست خداست. ما نباید آخه در سوره انعام یه سری مشرکین و جاهل، یعنی زمان جاهلیت، خیلی چیزهای حلال را بر خودشو حرام میکردن. حلال حرام دست خداست. در جامعه ما هم متاسفانه بسیاری از چیزهای حلال حرام شده، خیلی از چیزهای حلال حرام شده. خب لازم نیست دلیل حرام بودن مسئله بهداشتی بشه. آخه ممکن میگن حالا خون میکروب فلان توشه، نمیدونم گوشت خوک کرمه که دو ترشین توشه. نه، همش وقتی میگن حرامه معنیش اینه که ضرر بهداشتی بشه. بعضی چیزا حرامه، میگه ان من مشتکون نجس، مشتک نجسه، نه یعنی بدنش میکروب داره. ممکنه بدنشو با انواع وسایل میکروب کش ضد عفونی کنه، بازم میگه. یا مثلا حالا به اسم ما بگیم بسم الله، به نام خدا گوسفند بکشیم، یا به نام بت، این اثر بهداشتی و میکروبی نداره. یعنی همه حرام ها دلیل همه تحریم ها مثلا بهداشتی و مادی نیست. اصلا دوری از پلیدی های معنوی هم مثل شرک، این هم شرک هم نگاه پلیدی اسلام روش کرده. خوردن هم باید در مدار توحید باشه. از قوانین الهی و تبصره‌هایان سوء استفاده نکنید. ما گفتیم گوشت خوک حرامه، اما مستر بخوره، این مستر بخوره یه تبصره، متوجه از تبصره استفاده نکنید، سوء استفاده به مقداری که از مرگ نجات میدید بخورید. و اسلام هم بنبست نداره که بگیم حالا وقتی این حرامه تو ابد حرامه. همیشه اسلام دستوراش شناور هم هست، میگم غیبت حرامه، اما مواردم غیبت جایزه. اگر من از شما مشورت کردم که میخوام دخترم رو بدم به کسی، پسرم بدم به کسی، دوماد یا عروس چجوره، شما نبود بگی غیبته، باید بگی غیبتو. مواردی که غیبت هم حرامه، یعنی همیشه اسلام بنبست نداره. قرآن میگه که من دخله کان آمنه، هر که وارد مکه بشه امنه. اما ایتونی که حالا کسی در مکه من چاقو کشید بگم نه، چون خونه خداست بذار منو بکشه. در همون جایی که میگیم محل امنه، کسی حق نداره از قانون سوء استفاده کنه، نه از خود قانون نه از تفسیرای قانون. خب این آیه 315 چی به ما گفت؟ یک، اسلام به تغذیه اهمیت میده. دو، چیزایی که زیاد معروفه مثل گوشت و خوک و اینها، مردار و اینها رو با تکرار که یه بار نبود گفت، از بس اهمیت میده. چهار بار مسئله تغذیه رو تو قرآن گفته. چند هزار روایت تغذیه داریم که باید این روایت های صحیحش و از ضعیفش جدا بشه، صحیحاش بدن دانشکده ها کارشناسی بشه، پژوهش بشه روش. هر چی میگیم حرامه، لازم نیست حرام بهداشتی بشه، حرام معنوی هم هست، وگرنه ممکنه بگی این گوشته ضد عفونی شده، ولی باز چون اسم الله بردن شد حرامه، نه به خاطر بهداشت، به خاطر اینکه شرک را اسلام حرام میدونه. از تبصره ها و قانون ها سوء استفاده نکنید. اگر کسی مستر شد، اینم فمن استر نه فمن استر، اگر استراری ناخواسته پیش آمد به مقدار رفع استرار میتونید استفاده کنید. آیه 15 تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.